זאת יעסחר עלי סלם דפנה יונה סו ירשוהדו הפתו זאתם דרכו ג'ו דפנה סן ודעזם ארבעין אבל סר מבורק בישון בתבסות אוהי אמן סג'ד עלי סלם ועשות יונה خیلی ممنون از برنامه شما. من همیشه از شنوندگان دائمی شما هستم، ولی تا کنون هر چی سوال پرسیده از پارسال داره یک دونه هم جواب ندادیم. حالا علت آن را نمیدانم. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. من از مازندران زنگ میزنم.
خب خیلی ممنونم از این شنونده پروپاقرص برنامه پرسمان تاریخی و سلام عرض میکنم خدمت همه مازندرانی های عزیز. دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت این خواهر بزرگوارمون. نکته اول این که ایشون سوال رو از جناب آقای محمدی پرسیده بودن، اما چون سوال تاریخی بوده ارجاع داده شده به این برنامه که خدمت دکتر جباری باشیم و ایشون پاسخ شما رو خواهند داد. طبیعتاً دیگه توی اون برنامه که آقای محمدی هستن شما این سوال رو نخواهید شنید. و نکته دوم این که سوالات این چنینی که در مورد سید شهدا علیه السلام و یاران شهید ایشون و بحث اربعین در مناسبت‌های اختصاصی پاسخ داده میشه و انشالله توی مناسبت‌ها پاسخ سوالاتتون رو میگیرید و امروز هم جناب آقای دکتر جباری پاسخگوی سوال شما خواهند بود، که بدونید این گونه نیست که یک دونه از سوالات شما هم جواب داده نشده باشه. استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بله بنده هم تشکر میکنم از شنونده عزیز که به هر حال شنونده این برنامه ها هستن و عرض میکنم که انشالله که این برنامه ها از جمله این برنامه بتواند اداء تکلیف بکنه در اون حدی که در وسعش هست
انشالله.
در خصوص سوالی که مطرح فرمودن عرض میکنم که بله، یعنی تمامی شهدای کربلا در همون محل دفن ابا عبدالله سلام الله علیه دفن هستند. البته درباره هر یک به هر حال شهرت تاریخی هست، مبنی بر این که قبیلش بدن او رو بردن جدا دفن کردن در اون منطقه شون. اما قبیله بنی اسد که بنابر تصریح متون اولیه تاریخی عصر 11 یعنی غروب 11 میتونم گفت، یعنی بعد از خروج سپاه عمر سعد علیه اللعنه از کربلا و بردن اسرا، کربلا خالی شد از حضور دشمنان و همطور اهل بیت علیهم السلام، لذا بنی اسد که قبیله نزدیک به اون منطقه شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه بودند و از شنده مستحضرن که جناب حبیب ابن مظاهر اسدی که از همه قبیله بنو اسد بود تلاشی کرد که بره و از اونها یارانی بیارد برای ابا عبدالله، تا موفق نشد و دشمن مانع شد. خب اینها مترصد بودند، از دور می پاییدن فضا رو، وقتی که مطلع شدن که برحال سپاه عمر سعد رفته آمدند و امام سجاد سلام الله علیه هم به خرق عادت در واقع حضور پیدا کرد. حالا آیا غروب 11 بوده یا شب 12 بوده، به هر حال در همین بعد از خروج سپاه عمر سعد آمدن و اجساد مطهر شهدا رو دفن کردن، بدن مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه رو در همون مکانی که به شهادت رسیده بود یا نزدیک اون مکان، به هر حال خیلی قابل انتقال نبود این بدن مطهر، اونجا دفن کردن. بدن مطهر جناب علی اکبر رو پایین پای ابا عبدالله سلام الله علیه دفن کردن و پایین پای اینها بقیه شهدا رو یک جا دفن کردن. فقط قبر حبیب که الان مشخص ذریح جدایی داره جدا هست که وجه تاریخی برش ذکر نشده، یعنی تصریح نیست جز این که ما حدس بزنیم که قبیله بنی اسد به لحاظ این که او از بنی اسد بود برای تکریم او، تکریم خاص او، او رو جدا دفن کردن که الان میبینی ذریح کوچک جدایی هم داره، ولی بقیه شهدا در هم پایین پای ابا عبدالله سلام الله علیه همون جایی که ذریح خاصی براشون وجود داره با هم دفن شدن. اما سرهای شهدا، به خصوص سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه، درباره سرهای شهدا خب متون متقدم سخنی ندارن، از اینکه چون سرها حمل شدن به شام، اینکه بازگردانده شده باشن همه سرها ما دلیل معتبر از متون کهن نداریم، جز منابع متأخرتر ادعا کردن که سرها همه برگردانده شد، اما نه متون متقدم چنین چیزی ازش بر نمیاد، به خصوص مرحوم اسد محسن امین عاملی صاحب اعیان شیعه. ایشون اظهار میکنن که در قبرستان باب الصغیر دمشق من به هر حال کتیبه دیدم و یک مقبره که اونجا ادعا شده بود که اینجا سر مطهر جناب ابوالفضل عباس و بعض از شهدا در اونجا دفن هست، و بعد از مدتی دیدم اونجا بازسازی شده و اسامی دیگری از شهدا در اونجا نوشته شده. مثلا شاید بتونم یک شاهد تاریخی گرفت بر اینکه سرها همه برگردانده نشده، ولی به هر حال یک ابهامی در این باره وجود دارم. و درباره سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه خیر، از جهت اینکه مدفن سر مطهر کجاست، اقوال متعددی هست که آیا در شام هست یا در نجف هست، در کربلا هست، شهرهای دیگری که بعضن در گزارش ها آمده، اما قول صحیح تر و قابل تأیید این هست که سر مطهر ملحق شد به بدن مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه. تصریح تاریخی داریم با تعبیر و مثلا اینکه سوال کردن اربعین اول، باز شواهدی دال بر این هست. مثلا با من یک نمونه عرض میکنم، ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه تعبیرش این است که فی العشرین رد در عصر حسین الى جثمانه، یا قریب به این مضمون، در بیستم سفر سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه به بدن مطهر ملحق شد. این نکته لطیفی رو یکی از اساتید مورخ نقل میکرد و مطرح میکرد که نکته قابل توجه است، و اون بحث فقهی است که از جهت فقهی واجب هست که اجزاء بدن ملحق به بدن بشه و دفن بشه در صورت امکان، و چون یزید رویش رو سعی کرد به ظاهر یه ظاهر فریبی داشته باشد، یه مدار ملایم تر شد نسبت به اسرای کربلا بعد از حال خطبه امام سجاد و بعد از اعتراضاتی که بهش شد و اینها، طبیعتاً به اصطلاح اون چه که اینها اگر درخواست میکردن عمل میکرد، جمله درخواست بازگرداندن سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه به بدن مطهرشون و لذا به امام سجاد سلام الله علیه تحویل داده شد بر اساس این رویه، و حضرت هم طبیعتاً بر اساس اون اصل فقهی سر رو به بدن ملحق کرده، و این هم مؤید هست این نکته فقهی در ارتباط با اینکه سر مطهر ملحق شده. تاریخ رو هم طبق برخی از شواهدی که عرض کردم و تصریحاتی که هست، همون یا مثلا از ابن طاووس هم باز یک متن و بیانی داریم، همون اربعین اول ترجیح داده شده.
فرمایش حضرت عالی که استاد امام سجاد علیه السلام درخواست کردن سر مطهر سید شهدا علیه السلام رو از یزید، اگر این مبنا قرار بگیره دیگه دلیلی نداره که این سر بره مدینه و بعد حالا بخواد بعدها دوباره به کربلا برگرده.
بله، مدینه هم یکی از اقوال است که به هر حال قابل پذیرش نیست.
خیلی ممنونم. شنونده عزیزی با شماره 0919 و 4 شماره آخر 0119 سوال دارم که فیل‌های مذکور در واقعه اصحاب فیل آیا از یمن آورده شدند یا بومی یمن بودند؟ آیا ابرهه گماشته ی حاکم دیگر بود یا خود حاکم مستقلی بود و حمله به مکه رو خودش تصمیم گیری نمود؟
خب دو سال هست در واقعی که راجب فیل ها هست و دیگر راجب خود ابرهه. عرض میکنم که درباره بحث فیل ها و اینکه اصلا چند تا بودن، یک فیل بوده یا چند فیل بوده و از کجا آورده شدن، یک روایتی رو مرحوم ابوالفتح کراجکی صاحب کنز الفوائد از علمای شیعه در قرن پنجم بوده، 400 و اندی وفات ایشون هست، یعنی معاصر مرحوم شیخ طوسی، اواسط قرن پنجم از دنیا رفته. ایشون در کنز الفوائد صفحه 80 روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. مضمون روایت این است که وقتی که حبشیان بر یمن غالب شدند، من ها در همجه پرانتزی باز کنم که مراد حضرت چی هست از غلبه حبشیان بر یمن، اون این هست که به هر حال حبشه جزء مناطق تحت نفوذ مسیحیت بود و امپراتوری روم شرقی، یعنی مناطق شمال افریقا رو امپراتوری روم شرقی هم نفوذ کرده بود، هم مسیحیت نفوذ داده بود. مثلا مصر در قرن ششم میلادی و قرن هفتم میلادی منطقه مسیحی نشین هست. مقوقس هم پادشاه مصر که پیامبر صلی الله علیه و آله پیک دعوت برش فرستاد مسیحی بود. یا مثلا نجاشی که پیامبر مهاجران به حبشه رفتن نزد اون مسیحی بود. بالاخره مسیحیت نفوذ کرده بود در مناطق شمال افریقا. حالا در یک نگاه کلی تر در اون فضای رقابت میان دولت ساسانی و امپراتوری روم شرقی، به هر حال این مناطق تحت نفوذ قرار گرفت در رقابت با ایران و روم. و حالا خب این مسیحیت از سمت حبشه نفوذ پیدا کرد، یعنی بعد عرض دریای سرخ طی میشد تا به یمن بیان. آیا انگیزه خاصی بود برای نفوذ مسیحیت به یمن؟ بله، با اون جریان ذونواس هست، جریان زرعت ابن تبان یا ذونواس که در اوائل قرن ششم میلادی این گرایش به یهودیت پیدا کرد، این ذونواس، و شاید که مسیحیانی که در یمن بودند اینها رو تحت فشار قرار داد، تحت شکنجه قرار داد. به تعبیر سوره مبارکه ارز کنم که بروج و سماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد المشهود قتل اصحاب الاخدود، مراد از اصحاب الاخدود همین ذونواس است و یهودیانی که گودال‌های از آتش حفر کردند. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، بر لبه گودال‌ها می‌نشستند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، می‌نگریستند زنده زنده انداختن مسیحیان رو داخل این آتش. و این خبر به گوش حاکم مسیحی حبشه رسید، لذا سپاهی رو فرستاد برای سرکوب کردن ذونواس. این سپاه ابرهه یکی از سرداران این سپاه بود. امام سلام الله علیه داره به این اشاره میکنه. لما ظهرت الحبشه بالیمن وجه یکسوم ملک الحبشه. یکسوم پادشاه حبشه بود در اون زمان و او این سپاه میفرسته و ابرهه در واقع یکی از سردار، دو سردار این سپاه بود. به قائدین من قواده، دو تا فرمانده از فرماندهانش، یقال احدهما ابرهه و الاخر ارباط. ابرهه و ارباط دو تا فرمانده این سپاه بودن. فی عشرت من الفیله، با ده فیل، که خود این که میگه که وجهنشون، پس فیل هم از افریقا آورده شده اند. حالا اون زمان با کشتی ها چطور هم شدن؟ طبیعتا کشتی های بزرگی بوده. اگر حضرت نوح سلام الله علیه و آله کشتی ساخت که حیوانات زیادی در جمع کرد، طبیعتا در تمدن بشری چنین امکان وجود داشته. و رضا از این میشه استفاده کرد که از همون فیل های افریقا بودن که توسط این حبشیان به یمن آورده شدن. و من تعبیر رو ذهنم رسید، فیل ها در این جنگ ها حکم تانک رو در واقع ایفا می کردن دیگه، یعنی به هر حال حیوان قویی که شاید که با بساط عادی و راحت نمیشه او رو از پای در آورد و یک نماد قدرت بود در واقع در جنگ ها.
پس این گونه نبود استاد که تمام سپاه ابرهه فیل سوار باشن؟
بله، نخیر. از این برمیاد تو این نقل امام صادق سلام الله علیه ده فیله، تو بعضی از متون تفسیر دادن 8 فیل گفتن، گاهی 12 فیل گفتن، و حالا همینجا به این روایت پسند میکنم 10 فیل بوده. در واقع جلودار میومدن برای نماد قدرت.
خود ابرهه هم فیل سوار بوده.
بله دیگه، به هر حال چه بسا شود که این فرماندهان سوار این فیل هم برای حفظ بیشتر. بعد دارد که و کل فیلن فی عشرت آلاف، این عجیبه که میگه هر 10 فیل و هر فیل با 10,000 نفر، یعنی در واقع 100,000 نفر جلودار هر 10,000 نفر یک فیل بوده. کل فیل فی عشرت آلاف لهدم بیت الله الحرام، برای از بین بردن خانه خدا. حالا منظور این که وقتی که اینا بر یمن غالب شدن دیگه، امام اون نکته که در تاریخ ذکر شده که چرایی این که ابرهه تصمیم گرفت که عرض کنم که خانه کعبه رو تخریب بکند، اون دیدن روایت خیلی به تفصیل اشاره نشده، در متون تاریخی آمده که ابرهه وقتی که بر یمن غالب شد خودش حاکم شد در یمن، حاکم مسیحی یمن، از حبشیان در واقع خود ابرهه شد و در صنعا که مرکز حکومتش بود یک معبدی ساخت، کلیسایی ساخت و میخواست در واقع عرب رو جذب بکند و جلب بکند اونجا مرکز قرار بده، چون به هر حال خانه کعبه مکه یک مرکزیتی داشت در همون دوران جاهلیت، همه جا در سال در ذوالحجه میرفتن برای حج. این در واقع نوعی احساس رقابت کرد با مکه این معبدش و یک فردی از بنی کنانه رفت و بی احترامی کرد به اونجا، به هر حال اشارت که فضولاتی اونجا ریخت و بی احترامی کرد، این منشای کینه ابراهیم نسبت به عرب شد و معبد عرب که مکه باشد و لذا تصمیم گرفت که باید اونجا ویران بکنه. به تعبیر این روایت با 100,000 در واقع که با 10 فیل و 100,000 نیرو آمد و نهایتا خب رسید به نزدیک مکه که جریان غارت شتران عبدالمطلب و رفتن عبدالمطلب نزد او و طلب شتران و اینکه چون دارد که در روایت در همین روایت هست که عبدالمطلب هم جسیم بود هم زیبا، هم اندام خوبی داشت هم زیبا بود، لذا نگاه کرد جلال، گفتن این بزرگ مکه است، احساس گفت که من جلالت در تو احساس کردم و تصور میکردم که برای اینکه از این مکه حفاظت بکنه آمده. جمله معروف جناب عبدالمطلب که انا رب الابل ولل بیت ربون یمنعه، من صاحب این شتران هستم، خانه هم شتر صاحب خودشو داره و محافظت میکند. و بنابراین با این توضیحات مشخص شد که ابرهه در واقع در اصل فرستاده اون پادشاه حبشه بود برای تصرف یمن، اون بعدش خودش پادشاه شد در یمن و این اقدام رو با این انگیزه انجام داد. چون میدانیم بحث اصحاب الفیل و جریان فیل یکی از ارهاسات هست در واقع، گفتن که از به هر حال خوارق عاداتی است که قبل از میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد. از متون تاریخ استفاده میشه که مدت فاصله میان حمله ابرهه و میلاد پیامبر چیزی حدود 60 روز بوده، 60 روز به اعتبار یعنی 17 محرم گفتن ابرهه سپاهش رسید به مکه، 5 روزی هم طول کشید تا مبتلا به عذاب بشه، اونجا توقف کردن تا بخوان تصمیم به هدم بیت بگیرن و در واقع 55 روز بعد از هلاکت سپاه ابرهه با اون پرندگانی که طیر ابابیل به تعبیر سوره فیل که اینها پرندگان از جانب دریا آشکار شدن، بر منقارشون یک سنگ داشتن، بر دوتا چنگالشون دو تا، هر کدوم 3 نفر از این نیروها رو به هلاکت رسوندن، انداختن که از مثلا سر او اصابت میکرد از محل دیگر بدنش خارج میشد و منجر به هلاکتشون میشد. این در واقع قرآن کریم با علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل با بزرگی یاد میکنه. منظور این که به هر حال از 17 محرم تا 17 ربیع 2 ماه فاصله است و ورود ابرهه و سپاهش به مکه 17 محرم ذکر کردن و هلاکتشون 5 روز بعد میشد، 22 محرم تقریبا و 55 روز بعدش هم میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم استاد جباری و ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. در اینجا این برنامه هم به خاتمه میرسه و همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. رواق دل را به سوی قرآن، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف. شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا. جرعه
بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف، فصل سوم این روایات رو در کتاب روزه کافی میخوانیم. فصل اول و دوم در کتاب العشره و کتاب الایمان و الکفر بود که خوندیم. روزه کافی قریب 600 حدیث داره. اون فرازهایی که مناسب با موضع آداب معاشرت ما جدا میکنیم. اجازه بدید از حدیث هشتم روزه کافی بخوانیم. این حدیث بسیار مفصلی است که در حقیقت مناجاتی است. ان موسی علیه السلام ناجاه الله تبارک و تعالی، خدای متعال در مناجات با موسی مطالبی رو فرمودن، از جمله مطالبی که این فراز هست: علیک بالصلاه، علیک بالصلاه، سفارش به نماز، تا میرسد به اینجا که مربوط به بحث آداب معاشرت ما هست. حضرت میفرماید که بعد از سفارش به نماز، بعد از سفارش به زکات، خدای متعال میفرماد وقرن مع ذلک، خیلی جالبه، در کنار نماز، در کنار زکات، بلافاصله وقرن مع ذلک صلت الارحام. اسلام خلاصه نمیشه در نماز و زکات و واجبات مالی و نه، بلافاصله وقرن مع ذلک بحث آداب معاشرت، صلت الارحام. راجع به صله رحم روایات فراوانی داریم. در کافی شریف فصلی بود در صله رحم، فصلی بود در موضوع قطع رحم، اونا رو مفصل خونده ایم. ولی یه مطلب تازه ای که در این حدیث هست میخوانیم. خدای متعال میفرماد انی انا الله ارحم الراحمین، من خدای ارحم الراحمینم، الرحمن الرحیم. انی انا الله الرحمن الرحیم، من رحمانم، من رحیمم. و رحم انا خلقتها، رحم رو هم من خلق کردم. فضلا من رحمتی لیتعاطف به العباد، من خودم رحم رو آفریدم از رحمت خودم. شارحین نهج البلاغه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نکته بسیار زیبایی در ذیل این بیان نورانی بیان فرمودن. فرمودن ببینید، خدای متعال میتوانست هر انسانی رو مثل آفرینش حضرت آدم بیافرین. خداوند چجوری آدم رو خلق کرد؟ از گل دیگه. داستان آفرینش انسان رو، آدم ابوالبشر رو همه میدونی. آیا خداوند متعال این قدرت رو نداشت معاذ الله که تمام انسانها رو، هر کسی رو مثل حضرت آدم خلق بکنه؟ آدم رو از گل آفرید، میلیاردها انسان دیگر رو هم از گل بیافرد. خدا این کار رو نکرد. خداوند به این شکلی که امروز آفرینش هست، پدری مادری فرزندی به دنیا میاره، این آفرینش این چنینی. در این روایت حضرت میفرماد چرا خداوند این کارو کرد؟ به خاطر اینکه این ارتباطات در تعاطف و تراحم خیلی بیشتره. اگر هر کسی مستقل آفریده میشد، میگه خب من با کسی کاری ندارم، من آفریده پروردگار هستم، نه پدری، نه این دیگه، این چیزا نیست دیگه. خداوند میتونست این کارو بکنه. یعنی هست آدمو که آفرید، فرزندان هست آدم، اصلا چیزی به اسم فرزند نداشتیم، هر کسی آبیل و قابیل و نسلشونو، تا امروز تمام این میلیاردها مثل همون هست آدم. اگر بخوایم تشبیه کنیم، بلا تشبیه مثل کارخانه ای که میلیاردها، صدها، میلیونها یه مجسمه ای رو می آفرینه. خداوند اینجوری خلق میکرد، در همه اونها هم روح میدمید. ولی خب اینا با هم کاری نداشتن، مثل این دستگاه، مثل این کارخانه، این اعضای این کارخانه، این چیزی که از این کارخانه میاد بیرون با هم ارتباطی ندارن، تناسبی با هم ندارن. ولی خداوند میفرما من این کارو نکردم. خیلی حدیث زیبایی است با این بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه. وقرن مع ذلک صلت الارحام، کنار نماز و زکات حواست به صله ارحام باشه، رسیدگی به خویشاوندان. فانی انا الله الرحمن الرحیم، من رحمانم، من رحیمم. و رحم انا خلقتها، رحم رو هم من آفریدم. فضلا من رحمتی، از رحمت خودم، از زیادی رحمت خودم. چرا؟ لیتعاطف به العباد، تا مردم با هم تعاطف و رابطه عاطفی و مهربانی و محبت داشته باشن. عرض کردم خداوند میتوانست مثل آدم همه انسان ها رو اونجوری خلق کنه، ولی اینا دیگه با هم رابطه ای نداشتن. دیگه پدری نبود، مادری نبود، عمویی نبود، عمه‌ای نبود، پسرعمو نبود، پسرخاله نبود، دایی نبود، داییزاده و خاله‌زاده و عمه‌زاده و عموزاده، اینا نبود. هر کسی آفرینش مستقلی داشت. عرض کردم بازم میگم ما بلا تشبیه مثل کارخانه‌ای که میلیون‌ها مجسمه رو میآفرن. خدا اینجوری خلق کنه و در همه‌شون هم روح بدمه. ولی چرا خداوند به این شکل آفرینش رو قرار داد؟ ما پدر داریم، مادر داریم، برادر داریم، خواهر داریم، عمو داریم، عمه داریم. این نشانه رحمانیت و رحیمیت پروردگاره. انا الله، اول می فرماد انا الله الرحمن الرحیم، من رحمانم، من رحیمم، من رحم رو اینجوری خلق کردم، فضلا من رحمتی. لیتعاطف به العباد و لها اندی سلطانون فی معادل آخره. فردای قیامت لها اندی سلطانون فی معادل آخره. قیامت اگر کسی نسبت به ارحامش کوتاهی کرده باشه، من اونجا اگر کوتاهی کرده باشه، قاطع و من قطعها، اگر رسیدگی کرده باشه، واصل و من وصلها، اندی سلطانون فی معادل آخره. فرمودن یعنی شفاعتشون رو میپذیرم. میدانید که از کسانی که حق شفاعت دارن ارحام نسبت به هم دیگه. ولها یعنی برای رحم، اندی سلطانون فی معادل آخره. شارحین کافی شریف فرمودن یعنی رحم فردای قیامت میتونه از ارحام دیگه شفاعت بکنه. لذا خود حضرت میفرماد انا قاطع و من قطعها. در حدیث قدسی ادامه مناجات حضرت موسی با خداوند متعال، خدا به حضرت موسی خطاب میکنه، قاطع و من قطعها، واصل و من وصلها. هر کسی صله رحم کنه من به او رسیدگی میکنم، به دادش میرسم، به فریادش میرسم. هر کسی قطع رحم کنه منم رابطه رو به او قطع میکنم. و کذالک افعل بمن ضیع امری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان نداره.
سر کفر و غم ایمان نداره.
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم. وگرنه طاقت هجران ندارم. دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم. سر سودای بی پایان ندارم.
سر سودای بی پایان ندارم.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چنین به جمال روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که سایه مهر و رحمتش همه جا گسترده است. سلام و درود به شما این که اهل دید و بازدید و سراغ گرفتن از حال همدیگه هستین. شما شهروندان درجه یک خیابان فرهنگ.
چون پنجره روشن است نگاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از